امروز 28 بهمن 1400 خورشیدی است، برابر با 17 فوریه سال 2022. ادامه میدیم امروز خوندن و گفتگو درباره جستار یک، شماره یک کتاب ملت، دولت و حکومت قانون، نوشته جواد طباطبایی که در واقع آخرین نوشته منتشر شده ایشان هست. در جلسه گذشته به بخشهایی از جستار یک را خوندیم و دربارش صحبت کردیم. خوشبختانه چون ضبط شده و من گوش دادم زیادم خوب گفته نشد یا نگفتم، لازمه که چند نکته ای رو در ارتباط با جلسه قبل یک کمی دقیق تر بیان کنم. البته کوشش کردم قسمت هایی رو که دقیق به خصوص گفته نشده بود در اون متنی که بر مبنای نوشته های خود طباطبایی اونجا روی سایت گفتار هست، اونجا در واقع بحث رو دقیق تر گفته باشم. ببخشید. یکی از نکاتی که اونجا یه مقدار غیر دقیق هست، البته شنونده ممکنه که اونجوری برداشت کنه، این بود که من در حین توضیح دوره نوزایش فرهنگی ایران یا عصر زرین فرهنگ ایران یا که با عبارات گوناگونی ازش نام برده شده و تقدمش بر قرون وسطای ایران، اشاره کردم که نویسندگان خارجی هم بسیار به این اشاره کردن. نویسندگان، منظور این بود که نویسندگان خارجی بر درباره عصر زرین فرهنگ ایران زیاد صحبت کردند. از جمله می دونیم که ریچارد فری، اصلا این عنوان کتاب ریچارد فری هست به عنوان عصر زرین فرهنگ ایران و نویسندگان دیگه، ولی توضیح تقدم این نوزایش ایرانی نسبت به قرون وسطای آن که بعدش میاد، این نسبت رو طباطبایی میگه که من مطرح کردم و اساساً به دلیل توجه و تأمل بر این نکته بود که پرسش از انحطاط ایران برای من مطرح شد. این یک روشنه که چی منظور بوده و توی اون به نقل از خودش در همین متنی که روی سایت گفتار هست اینو آوردم که تصریح میکنه که توجه به تقدم نوزایش به قرون وسطا موجب این شد که من به مسئله انحطاط، به بحث درباره نظریه به تأمل درباره نظریه انحطاط رانده بشوم. چنین اصطلاحی رو در این زیاد در هر حال به لحاظ دقیق کردن راجع به اعزام و فرستادن نخستین کاروان محصلین ایرانی به اروپا، تاریخ دقیق گفته نشد توی اون جلسه، در مربوط به سال هجری قمری 1234، یعنی 1234 هجری قمری نخستین محصلین ایران به اروپا گسیل میشن که خب سخت برای ما، ولی امسال هم سال 1443 هجری قمری است. اگر این دوتا رو با هم چیز کنیم به سالهای قمری چیزی حدود 209 سال پیش میشه. حالا حدوداً 208 سال پیش نخستین محصلین ایرانی پس از به اونجور که من حساب کردم اگر درست باشه به اروپا فرستاده میشه. راجب توضیح دقیقتر و کاملتری راجب صحبت کردیم، از اونجایی که خیلی موضوع جلسه نبود ولی توضیح کامل و مشخصی کاملتری از دوره‌بندی های تاریخ ایران اونجا ضمن این که صحبت کردیم ولی داده نشد، ولی باز هم کوشش کردم که بر اساس نوشته های خود طباطبایی این دوره‌بندی رو یک بار دیگه اونجا به صورت کتبی بیاریم و باز هم یک توضیح فکر میکنم ضروری است برای اون بر اساس تشخیص و فهمی که من کردم از نوشته های ایشان. اول اینکه این دوره بندی رو دوره باستان ایران رو جدا میذاره و بعد از دوره باستان از در واقع سقوط ایران توسط اعراب و هجوم ایران اعراب به ایران از آن تاریخ تا قرن سوم هجری که عصر زرین فرهنگ ایران آغاز می شود رو بهش میگه دوره گذار اول در سکوت، که اونجا اون تیکه هاش رو از خود کتاب آوردم و روی سایت هست. دو قرن سکوت زرین کوب رو میگه اگر به معنای ابتدایی سکوت بفهمیم در واقع متوجه این نشدیم که نوزایش یا عصر زرین فرهنگ ایرانی زمینه هاش در سه قرن پیش از خودش، یعنی از همون زمانی که اعراب به ایران حمله کردند و ایرانی ها از نظر نظامی شکست خوردند، کوشیدن به لحاظ فکری و فرهنگی اعراب رو شکست بدن و در اون جبهه بر در واقع مقدمات و زمینه نوزایش ایران که یک نگاه به ایران باستان داره فراهم بشه. و همونطور که اونجا اومده از جمله در کتابهاش زیاد نوشته به ابن مقفه روزبه معروف اشاره میکنه و نقشی که در زنده کردن فرهنگ ایران باستان داشته که اول از پهلوی به عربی ترجمه میشه و بعدن از عربی بعضاً به فارسی. اون قسمتاش نیست، مهم اینه که از آغاز حمله اعراب به ایران تا قرن سوم رو دوره اول گذار یا دوره فراهم آمدن زمینه های عصر زرین فرهنگ ایران، حالا می توانیم در سکوت که دو قرنش هم زرین کوب از دو قرن سکوت گفته توضیح داد. نوزایش دوره نوزایش حدوداً قرن سوم تا ششم هم که روشنه، از قرن ششم به بعد و به ویژه از حمله مغول تا آغاز فرمان روایی حدوداً صفویان یا اواخر دوره آقا قیلولوها یا همون صفویان را در نظر بگیریم، این دوره رو به نوعی دوره قرون وسطای ایران یا دوران در واقع حالا که بیشتر بار معنایی ظلمت تاریخی و تباهی رو با خودش داره توضیح میده و از تا اینجا ثبت میکنیم. پس از آغاز حمله اعراب تا آغاز فرمانروایی صفویان چیز حدود 900 سال رو بهش میگه سده های میانه ایران. این تقسیم بندی داخلیش، سه قرن دوره گذار اول، دوره نوزایش و دوره قرون وسطا رو همه رو این 900 رو بهش میگه صد دوره صده های میانه ایران به معنای وسط و میانه ایران باستان و دوره گذار دوم که حالا یه اشاره کوتاهی میکنیم. دوره گذار دوم، دوره گذار دوم دوره است که در واقع جهان وارد دوران جدید خودش میشه، مناسبات جهانی شکل میگیرد و جهان وارد مناسبات و روابط جهانی می شود، یعنی همه یک جوری مجبور می شن که از منطق جهانی شدن جهان به اصطلاح تبعیت کنن، یک جوری اون رو چه بخوان چه نخوان مجبور می شن که در قلمرو تأثیر اون قرار می گیرن. این دوران رو، دوره از صفویان که میگه از جنگ چالدران که حالا ما زیاد موضوع بحثمون نیست، ولی جنگ چالدران شکست ایران به دلیل بیخبری بود که از جهان داشت، عقب افتاده بود، متوجه نبود که جهان دچار تحولات جدی شده ولی ایرانی ها اینو متوجه نشده بودند. این دوره که از شکست چالدران، جنگ چالدران تا شکست ایران در جنگ های روس با روس ادامه داره یا در نظر میگیره، به این دوره میگه دوره گذار دوم. برای این دوره گذار دوم خیلی اجمالی، حالا اونجا نوشته شده، دوستان میتونن دوباره هم بخونن، در کتاب ها هم بسیار مفصلتر نوشته شده. این دوره گذار دوم دوره است که میگه نه قرون وسطای ایرانه نه دوران جدید ایرانه. میگه در این دوران نظام سنت قدمایی یا به معنای دیگری نظام اندیشیدن کهن ایرانی در واقع دچار یک ایستایی، یک تسلب، یک انجماد، ببخشید این کامپیوتر رو، و تداوم تباهی فرهنگ ایرانی میدونه و حالا دیگه راجع به مضمونش خیلی لازم نیست صحبت کنیم، ولی ویژگی اصلی و اساسیش اینه که عمل و نظر ایرانیان از یک طرف بنیادهاش در فکر کهن ایرانه، از طرف دیگه مجبور یا بهش تحمیل میشه که با جهان رابطه داشته باشه و یک سری الزامات دنیای جهان، دنیای جدید رو، الزامات اون رو در نظر بگیره. یک دوگانگی بین فکر ایرانی و عمل ایرانی ایجاد می شود. این دوگانگی میان فکر قدیمی ایرانی و عملش که گاهن مجبور می شود الزامات دنیای جدید رو در عمل در نظر بگیره، این دوگانگی میگه که ویژگی برجسته این دورانه که تا مشروطیت هم ادامه پیدا میکند و میگوید مشروطیت همه هم مقامش این بود که بتواند این دوگانگی رو در واقع هم توضیح بدهد و هم براش راه حلی پیدا کنه. پس ضمن این که یک معنایی از این رو کوشش کردم خیلی کوتاه بگم، دوره گذار دوم پس شد از شکست جنگ چالدران تا شکست ایران در جنگ های ایران روس، که نه قرون وسطای ایران است و نه دوران جدید ایران، و بعد از این دوره آغاز می شود که طباطبایی می گوید، حالا یک بار می گوید در آستانه دوران جدید ایران قرار می گیره یا چیز، ولی کلن می توانیم از دوران جدید ایران صحبت کنیم که اساساً به با پیروزی جنبش مشروط خواهی ایران پیوند داره و با اون معنا پیدا میکنه. صدای شما بسته است.
این در آستانه دوران جدید برابر است با همون نوزایش؟
نه نه، اینو من حالا خواستم چیز کنم، اون بحث کتاب یا نوشته های چیز مشخصه، به خصوص در مکتب تبریز ایشون راجبه این مفصل صحبت کرده، هم توی حکومت قانون هم هست، ولی بیشتر منظور من دوران گذار اول سه سده قبل از نوزایش، دوران قرون وسطای ایران، دوران گذار دوم که نه قرون وسطاست نه دوران، و دوران جدید. ولی طباطبایی از ایران باستان رو میذاره 900 سال وسط در واقع بعدی رو سده های میانه ایران میدونه و دوران جدید، یعنی کل بزرگتر اگر بخوام بگیم دوران باستان، دوران نوزایش و دوران جدید، یک چنین چیزی. منتهاش همون جور که اگر دقت کرده باشیم این دوره بندی ها از این نظر اهمیت داره که تاریخ هایی که اروپاییان می نویسن یا نوشتن، اینا همشون یک نوع، حتی از دیدگاه های مارکسیستی غیر مارکسیستی هر جوری که نوشته میشه، اینا برای خودشون یک روش هایی دارن و یک نوع فرضیه های یا یک نوع تقسیم بندی هایی میکنن و روی اونا یک مفاهیمی رو صحبت میکنن. مثلا شما اگر نگاه کنید در اروپا از نوزایش های مختلف صحبت میکنن، نوزایش نمیدونم قرن فلان نوزایش فلان مثلا توی حتی تاریخچه دیدگاه های دینی تو مثلا هنر توی ادبیات توی نمیدونم چیزهای مختلفی که میشه حتی مثلا خب میدونیم که دوران باستان دوران سده های میانی یا قرون وسطا و دوران جدید این یک جورای اصلش از خود اروپایی هاست یا مثلا مارکسیسم میاد میگه دوران از چی شروع میکنه؟ از بردهداری، فئودالیسم، سرمایه‌داری، سوسیالیسم، مارکسیسم و فلان. این بیشتر خواست طباطبایی با این توضیح هم خواسته در واقع به نوعی با توجه به مضمون حوادث و تحولات تاریخی ایران یک تقسیم بندی کرده باشه که مثلا وقتی میگه سه سده اول پس از هجوم عرب به ایران میگه یک سکوتیست که در واقع در زیر زمین و در سکوت یک تحولات بطعی فرهنگی فکری داره انجام میگیره. این مضمون این سه سده است، یعنی بیشتر میخواد بگه توجه از این جنبه ها، از جنبه تاریخ نویسی و در واقع بر اون اساس نمیدونم تدوین کردن مفاهیمی و مقولاتی که بتواند این معنا و این مضمون این تحولات این دوره های زمانی مختلف که هر کدوم ویژگی های خاص خودشونو دارن بشه اونا رو باش توضیح داد. مثلا ما که نمیتونیم توی دوران مثلا حالا هست میتونم یه تیکه‌ای رو بخونم، مثلا میگه که دوره‌ای که دوره گذار دومه این رو اینجوری توضیح میده که
ببخش من یه سوال داشتم، این و اگر من درست فهمیده باشم پس در حقیقت تاریخ ایران رو به سه دوران تقسیم کرده.
بله
نه، یه دوران باستانش بود، یک دوران حالا میانه رو میگیم، یک دوران یا آستانه جدید رو، ولی تو همین دوران میانه رو با خودش تقسیم بندی های درونی کرده اگر درست فهمیده باشم.
بله بله، توی این متنی هم که روی سایت هست اونجا خیلی دقیق‌تر نوشته شده، ولی راستش من دیگه نمیخوام بیشتر از این الان اینجا راجع به این موضوع صحبت کنیم، ولی البته ایشون در
بعد همون 900 سالی هم که الان صحبت کردید درست در همون دورانی میانی
است. بله من برای اینکه خب بحثمون هم یه مقدار با بحث کتاب پیوند پیدا کنه و زمینه های بحث کتاب آماده شده باشه، چون واقعیت اینه که کتاب ملت دولت و حکومت قانون با این فرض داره نوشته میشه یا نوشته شده برای خواننده که این مطالب به اصطلاح فهمیده شده و این مطالب خونده شده و در هر حال کسی که میخواد نظریه ایشون رو دنبال کنه میبایست این اطلاعات رو داشته باشه که متن کتاب فهمیده بشه. ولی مثلا از اونجایی که خب ما الان یکی از چیزای این کتاب اینه که میخواد نشون بده تاریخ نویسی جدید ایرانی چگونه ادامه جدید، منظور اون تاریخ نویسی جدیدی که نگاهش تقلید از تاریخ نویسی اروپایی بود، میخواد نشون بده که این چرا به اونجایی میره که تقلید میکنه، برای اینکه میخواد بگه که اصلا هیچی نداشته که روش بخواد وایسته. این دوچار یک نوع انحطاطی میشه که به اصطلاح این در واقع این حاصل یک انحطاطی است که هیچی نبوده، هم اندیشه سنتیش به اصطلاح نمیتونسته جهان رو بفهمه و هم کسی که میخواسته به واقعیت‌های جهانی و تحولات جدید جهان نگاه کنه اندوخته ای نداشته که بتونه اونا رو توضیح بده. در نتیجه یک تاریخ نویسی عجیب غریبی در میاد که به اصطلاح حالا چه دینیش چه غیر دینیش مضمون حالا بخشهایی از این کتابه. در هر حال خواستم این
اجازه هست که صحبت بکنم؟
بله بفرمایید.
یه نکته رو فقط باید در نظر داشت که صفویه ما با دوران جدید اروپا آغاز میشه، ولی دوران جدید ایران با مشروطیت شروع میشه.
بله بله.
در واقع این همه فاصله بین مثلا صفویه تا بیم به قاجار و زمینه های تحتیز انقلاب مشروطیت، در واقع این هم یه دوره یه که زمینه ساز دوران جدیده.
بله.
دوران جدید ما با صفویه است ولی دوران جدید جهانی، ولی تعریفی که از هر طباطبایی میگم، ولی تعریفی که از دوران جدید ما میشه با انقلاب مشروطیت و از این آستانه دوران جدید، وقتی هم که مجلس اول تشکیل میشه میگه از یه آستان هم یه قدمی به جلوتر رفته. یعنی این برای تدقیقش.
بله، حالا در همین زمینه که شما دارید صحبت میکنید میخونم از مد. وقتی دو نقطه میشه این جملات طباطبایی است. طباطبایی در درآمد جلد نخست تأملی درباره ایران این دوره گذار تاریخ ایران را به لحاظ همزمانی آن با آغاز دوران جدید تاریخ و تاریخ اندیشه غربی و جهانی شدن روابط و مناسبات سیاسی دوره پر اهمیت برای ایران می داند و می نویسد دو نقطه ایران زمین نیز به ضرورت یعنی اجباری به ناچار در میدان جاذبه اندیشه و مناسبات نو قرار گرفت. امروز نگاه کنید طالبان امارت اسلامی میخواد درست کنه گیر کرده، یعنی نظرش چیز دیگری است، عملش دور قبلی که حاکم بود میدیدیم، الان مجبوره بیاد بره دائم نمیدونم حتی تو نروژ بشینه با نمایندگان اروپای غربی صحبت کنه که من فلان چیزها رو رعایت میکنم، من فلان میکنم، برای اینکه اصلا بدون مناسبات جهانی اصلا امکان حیات اصلا از اون حتی خود حکومت سلب میشه. منظور ضرور ایران زمین نیز به ضرورت در میدان جاذبه اندیشه و مناسبات نو قرار گرفت، در حالی که از سوی دیگر نظام فکری و سیاسی ایران تحولی سازگار با سرشت دوران جدید پیدا نکرد. از این رو می توان گفت که جدال میان جاذبه تجدد از این رو می توان گفت که جدال میان جاذبه تجدد که کانون آن اروپای باختری بود و دافعه آن از سوی ایران زمین در تاریخ این کشور نزدیک به 300 طول کشیده است، 300 به طول کشیده است. جاذبهش این بود، دافعهش هم ایران. می نویسد این دوره طولانی میان شکست ایران در جنگ چالدران تا تا شکست ایران در جنگ های ایران و روس را که حلقه رابط سده های میانه و آغاز دوران جدید آن است، دوره گذار خواهم نامید. دوره‌ای که نه با معیارهای دوران قدیم ایران میتواند مورد بررسی قرار گیرد و نه با ضابطه های دوران جدید. بعدم دیگه یک قسمت دیگه رو میخونم، چون این خیلی دیگه قصدم بیشتر توضیح دوربندی نیست، بیشتر قصدم اینه که به لحاظ مضمونی متوجه بشیم که زمینه های انحطاط تاریخ نویسی ایران رو نشون بدیم. چون توی این کتاب نیست، از همون کتاب انحطاطه. میگه انحطاط ایران زمین با فرمان روایی سبقیان، علی رغم یه تحولات و مثلا حتی پیشرفت هایی که در حوزه های مختلف هنری صورت گرفته، میگه انحطاط ایران زمین با فرمان روایی سببیان روند بی امان خود را ادامه داد. و در خصوص اون دوره‌ای که گفتیم عمل و نظر ایرانی در دوره گذار دوم ظاهر شد، اون جدال، اون تفاوت، اون تضاد، میگه که این فاصله و شکاف میان دو گونه دیدن، اندیشیدن و لاجرم کنش، نسبت ما با تجدد، با دنیای جدید، این فاصله و شکاف میان دو گونه دیدن، اندیشیدن و لاجرم کنش، یعنی عملمون، با دوره گذار آغاز شد و تقدیر آتی ایران را رقم زد. یعنی در واقع از درون خود طبیعت و تاریخ و جبر تاریخ و اینا ظاهر نشده، در واقع نحوه دیدن، اندیشیدن ما تقدیر ما رو رقم زد. این دوگانگی که باید آن را دوگانگی بنیادین تاریخ جدید ایران زمین خواند، چون این دوگانگی بعداً ادامه پیدا میکنه بعد از حتی دوران جدید، با گذشت زمان ژرفای بیشتری پیدا کرد، به گونه ای که نمودهای آن را در همه عرصه های عمل و اندیشه ایرانی میتوان دید. به جرأت میتوان گفت که همه کوشش های مشروط خواهان و نیز دگرگونی های سده ای که گذشت، ناظر بر جستجوی راهی برای خارج شدن از این دوگانگی بنیادین بود، اما این مشکل حتی به صورت پرسشی در حوزه نظر نیز طرح نشد. اینو متوجه می شدن، توی مشروطیت هم کوشش می شد که یک به قول معروف سازگاری میان اینا ایجاد بشه، ولی میگه که این مشکل در حوزه نظر حتی اون موقع مطرح نشد. و یک دو خط دیگه هم میخواستم بخونم. بله اینجاست. از معنای این دوگانگی از کجا میاد؟ اون دوره گذار که در دنیای مغرب زمین نگاهشون به عالم آدم تغییر به سرعت در حال تغییر کردن بود و دچار تحولات بنیادی داشتن می شدن به سمت پیشرفت و ترقی، در اون دوره، دوره گذار، سه سده بحران در همه عرصه های تاریخی و فرهنگی ایران بود. اما از مهمترین ویژگی های این دوره آن بود که آگاهی از بحران، یعنی این که اصلا ما بفهمیم که مشکل داریم، یعنی گیر داریم، خلاصه برگل نشسته ایم، آگاهی از بحران از سطح نازل ادبیات منحط فراهم آمده از نظمی سست و سخیف و نثری مصنوع و پرتکلف فراتر نرفت. همونجور که قبلا ها هم خوندیم در تاریخ نویسی این دوره و در ادبیات شعرش فلان، ما به نوشته های اشعار و نثر صده های قبل از این دوره گذار وقتی مراجعه کنیم، همین امروز به کتابخونه ها، نثر اونا رو ما خیلی سلیس‌تر، روان‌تر، قابل فهم‌تر می‌بینیم تا نثری که صده های بعد در این دوره گذار تعیین شده. اشاره به اونه، حتی متنایی هم که طباطبایی خودش آورده در عنوان توضیح نظریاتش، متناش بسیار فهمش سخت و دشواره، به اونا اشاره میکنه، از نثر سخیف و پرتکلف و مصنوع که مورد علاقه کسانی مثل سروش هم هست. دوره‌های طولانی جنگ، دوباره از ویژگی‌هاشه، ناامنی، آشوب و صده‌های زوال اندیشه همه امکانات اندیشه‌ای خردورزانه را به تحلیل برده بود. و آخرین جمله‌ای که حیفه که نخوندش، تقدیر ملا صدرا، میدونیم که از نظر بسیاری از خصوص اهل دیانت فیلسوف مهمی تلقی میشه و یکی از در هر حال افراد مهمی است که در یک حوزه‌های خاصی هم معرفت شناسی یک تلاش‌های بکری کرد ولی ناکام موند و پیگیری نشد، ولی کسی اشاره ای نکرده که چرا این تلاش فکری بکر ملا صدرا به سرانجام نمیرسه. و علی طباطبایی هم در ابن خلدون و هم در جاهای دیگه اینو توضیح داده. در هر حال اینجا هم یک اشاره میکنه، میگه که تقدیر صدرالدین شیرازی در اوج شکوه فرمانروایی صفویان به نوعی تقدیر اندیشه در ایران نیز بود. زندگی صدرالدین شیرازی در خلوت قریه کهک قم، این کهک یک نزدیکش قاری هم هست معروف به قار کهک، یه جایی در هر حال اون موقع رفته بوده ملا صدرا اونجا گوشه عزلت گزیده بوده. زندگی صدرالدین شیرازی در خلوت قریه کهک قم و سرگردانی های 7 بار عزیمت با پای پیاده به مکه سفری شد و اینکه کسانی چنان که گفتند روزی 70 تسبیح بر او لعنت می خواندند مبین پایان دوره‌ای بود که در آن خردورزی بزرگترین خطر و اندیشیدن لغزترین عملی بود که آدمی می توانست مرتکب شود. در هر حال این من معنیشو اینجوری می فهمم که یعنی این که آن تسلب اندیشه و تسلب نظام سنت قدمایی به طور کلی با کسی که سرآمده در واقع اندیشه و فلسفه و فکر اون دوران بوده که ملا صدرا باشه که یک چنین توضیح براش میده، میگه که معلومه که ما در خلاصه بنبست کامل انحطاط و زوال قرار گرفته بودیم و این آشکارا دیگه این رو نشون میده. با این قسمت رو اگر فکر کنم کافیه و نمیدونم اصلا ضبط صوت رو روشن کردم. بله خب اینم توضیح بود در باره این دوره بندی. توی قسمت اول در حین توضیح درباره دستگاه مفاهیم، مفهوم، مقوله ها و اینا یک خیلی بد گفتم. ببینید وقتی که همینجوری جهان دچار تحولات و پیشرفت‌های علمی صنعتی اینا از چندین قرن پیش شد، خب دائم برای همه این تحولات چه در رشته صنعت، علم، نمیدونم چیزهای مختلف، فیزیک فلان اینا، خب احتیاج به یک دستگاه لغات و واژه‌های جدیدی داشت. طبیعتاً این واژگان، این لغات، این کلمات که مربوط به علوم دقیقه بود، عمدتاً می‌بینیم که در خود این کشورها نامگذاری میشن و برای این تحولات دستگاه واژگانی ساخته شده و حالا جنبه بین المللی یا عمومی هم در زبان علمی پیدا میکنه، مثلا در رشته های پزشکی، فیزیک، نمیدونم صنعت، حالا هرچی، کامپیوتر و غیره اینا. خب اون موقع هم که نخستین محصلین ایرانی به اروپا سفر کردن، مثلا رفته بودن چاپ، هم تو کتاب هست طباطبایی اشاراتی کرده، مثلا رفته بودن چاپخونه دیده بودن، اصلا کلمه براش نداشتن. بعد وقتی میخواست توضیح بده که این چیه، این صنعت چاپ و این چاپ، رفته بودن توی سالن چاپخونه اینو گفته بودن، مثلا سعی کرده بودن که توصیف کنن به جای اینکه یک کلمه براش داشته باشن. خب اینا اموری طبیعی و قابل فهمه که هر پیشرفتی با خودش به اصطلاح نام‌های جدیدی آورده میاره و هنوزم این همیشه هم خواهد بود. ولی این در حوزه علوم اجتماعی و علوم انسانی هم همین حالت هست. خب همون جور که ما توی چند دور قبل که مثلا میخوایم اشاره کنیم، وقتی که ماکیاولی یا ژان بودن یا نمیدونم هابس یا فلان رو میخونیم، میدیدیم که اصطلاحات و کلمات و واژگان کلیدی یا همون بگریف ها یا مفهوم هایی که اینا می سازن متناسب با داده های پیرامون زندگی پیرامونی خودشون و واقعیت های اجتماعی خودشونه که اونا رو به قول معروف با یک عین و ذهن با هم ترکیب میشه و یک حالا بگریف های مفاهیمی ساخته میشه برای توضیح مجدد واقعیات اجتماعی. در هر حال این رو وقتی که محصلین ایرانی رفته بودن خارج از کشور و به خصوص انگلستان و اون زمان هندی که تحت اداره انگلیسی ها بود، خیلی بدیهی است که اون اصطلاحات رو اگر میتونستنم معادلی براش پیدا کنن که نمیشد پیدا کرد، مربوط به اونا بود. ولی در یک مواردی که حالت عام‌تری براش میشد، مثلا اشاره کرده گفته که عدالت خانه را در واقع از یک اصطلاح عبارت انگلیسی اینا تونسته بودن بفهمن که مثلا این با حق و حقوق و نظم و اینجور چیزا ارتباط داره و این عبارت رو مثلا معادلش درست کرده بودن. که در واقع نگاه میکنیم وقت در یک بازخورد زد و خورد طولانی این در دادگستری این مفهوم و معنا مثلا تغییر میکنه و معنای ایرانی خودش هم پیدا میکنه. در هر حال اینم نکته بود که حالا وقتی که ادامه بدیم باز هم در این زمینه بیشتر صحبت میکنیم. ولی مهمتر از همه اینا چیزی که خیلی مهم هست و کم راجبش صحبت کردیم، این کلمه ملی بود. من سعی کردم که یک بار دیگه، یعنی فکر کردم یک بار دیگه یک چند دقیقه راجب این کلمه ملی و ملیگرایی صحبت کنیم. راستش مراجعه مجدد من کردم به ده خدا، به لغتنامه ده خدا، و از لغتنامه ده خدا یک چند خطی هست، اینو میخونم. جالبه از این نظر که در فرهنگ و در ادبیات فارسی ما که کمترم متأثر از فعالین سیاسی یا روشنفکران سیاسی از قدیم تا امروز بوده، ببینیم که این ملی چگونه ریشه یابی شده و در تاریخ معاصر ما در ادبیات فارسی چگونه معنی شده. ده خدا میگه که ملی یک صفت نسبی است و منسوب به ملته و آنچه که در ید و اختیار ملت است. میگه و گاهی توسعن در زبان فارسی دولتی را نیز به سبب وابستگی دولت به ملت ملی گویند. حالا توضیح میده اینا رو، یعنی خدا میگه که گاهی اوقات این ملت و دولت یا این ملی و دولتی به یک معنا به کار میرن، از این روی این کلمه همه جا معادل ناسیونال به کار نمی رود. موقعی که کتاب به خدا لغتنامه تنظیم می شده ناسیونال اومده بوده، بعد ولی اونا متوجه شدن اهل ادب ایران که این ما این کلمه رو پیش از ناسیونال داریم و معانی چند وچی برایش بوده. اینو با اتکا به ادبیات و نوشته ها و نثر ایرانی میگه، نه اینکه همینجوری بخواد عنوان کرد. میگه همه جا، پس اگر یعنی این که جاهایی هم هی خواستن این ملی رو بگن ناسیوناله، میگه که این اون معنا رو نمیده، اون یه چیزی دیگه یه. ولی بعضی جاها میتونیم بگیم شبیه اونه معنیش. بعد میگه که ملی به معنی دولتی متداول در ایران نیز به کار می رود. میگن نماینده دولت، میگه چون میگه که به معنی دولتی متداول در ایران به کار می رود. ملی رو میگه ها، ملی به معنای دولتی متداول در ایران به کار می رود، زیرا دولت نماینده ملت است. این اینجوری. حالا بعد میاره مثال هایی میذاره، میگه که صنایع ملی یعنی صنایعی که در دست دولت است، مدارس ملی یعنی مدارس دولتی. حالا بعداً به این اشاره میکنه که بعدها ملی و معنای خصوصی هم براش داده میشه، ولی همون جور که میگیم صنعت ملی نفت، صنایع ملی، همون جور که میگیم حتی اگر این اصطلاح هم بخواید، گرچه یه مقدار چیزه، ولی بورژوازی ملی که میگیم بورژوازی یعنی دولتی، یعنی مربوط به ملت. در ایران ملی را به معانی مختلف و گاه متضاد به کار میبرند، در موارد محدود به همان معنی ناسیونال اروپایی استعمال می شود. بعد دوباره اینا چیزایی که جمع آوری کردم، صنعت ملی نفت و بعد مثال می زنه. بعد ملی کردن یعنی با وقتی می گیم یکی رفت بیرون، بله یعنی خارج شد اصلا، فکر کنم این مثلا وقتی میگیم که یه کارخونه به خصوص در انقلاب اسلامی 57، بعد از انقلاب اسلامی 57 زیاد به کار میرد، مثلا میگفتن که کارخونه رو ملی کنید. کارخونه ملی کردن یعنی دولتی کردن دیگه، یعنی دولتیش کنید. اینا همه این ترکیب ها عبارت ها در ادبیات معاصر ما نشان دهنده اینه که ما از دولت و ملت معنی خاص خودمون رو متوجه می شدیم و این مستقیم ارتباطی با کلمه ناسیون و ناسیونالیتیت اروپایی نداره. در واقع بعدها که اون رایج شده، این با اون در مواردی همپوشی پیدا کرده، اصطلاح های اگر بخوایم بگیم یک چنین حالتی است. بعد مثلا میگه که آره به اونم اشاره میکنه که به اصطلاح به چند فردم که یه چیزی تعلق پیدا کنه، مثل مدرسه ملی بعدها این چیز شده. بعد اشاره میکنه مثل پرچم ملی، بندر ملی و میگه که اشاره کردیم که میگه که این ملی گاهی معنی وصف دولت هم میده. یعنی شما وقتی میگید ناسیونالیتیت یعنی ملیتتون چیه، یعنی این ما توی چیزمون، ما توی زبان خودمون این رو اینجوری استفاده میکنیم. این در واقع معنی چند وجهی و چند شعنیش توی خود این کلمه و توی ادبیات فارسی ما به کار رفته است. بعد آخرش هم میگه صفت ملت به معنی دسته از افراد انسان که دارای بعضی اوصاف مشترکن از نوع نژاد و سنن و طرز فکر و اینم گفته. ولی در واقع خواستیم ما ملی رو بگیم که از ملت نشأت میگیره، رابطه تنگ و تنگی با بعضی موقع رو هم دیگه قرار میگیره با دولت. یاد اینو که میخوندم یاد اون توضیحات طباطبایی در اشارات نابینگاش نخیر ملاحظات مقدماتی درباره مفهوم ایران افتادم که اونجا وقتی که ملت رو میخواد توضیح بده در بسیاری در حتی در یک جایی میگه که ملت ایران مضمونن معنایی طوری ملت بود که حتی دولت هم که نبود ملت بود. یعنی این چیزو داشت. خب حالا یک تیکه ای هم از بله.
یعنی یه جوری در واقع این مفهومی که حالا بهش مثلا میگن شهروند که داره حقوق برابره این خیلی قدیم تو ایران درست شده.
بله.
یعنی مثلا میگه کرد ایرانی یا کرد یا ترک، این وقتی میگه ایرانی قبل از اینکه مثلا مفاهیم مدرن درست شده باشه این واقعا اونجا درست شده. دلیلش هم اینه که مثلا این اتفاقی که الان تو دنیای مدرن میفته، مثلا یه نفر که میره تو کانادا بعد از 7-8 سال میشه کانادایی، اینا میتونن خیلی جهات خیلی مقامات بالایی هم نمیتونن برسن. مثلا تو خود آمریکا باید اصلا زاده آمریکا باشی که رئیس جمهور بشی. ولی ما تو ایران هزار سال پیش میبینیم که بنده های ترک، کسایی که بندگان پادشاهان سامانی بودن، این بندگان به پادشاهی هم میرسن. پادشاهی ایران هم. یعنی اینه هیچ کس نمیتونه توضیح بده. خیلی مدرنتر از امروز، به معنی مدرن تو گیومه میذارم. کسی که می اومده پادشاه ایران می شده اصلا اشرف افغان پادشاه ایران می شده. مغول هولاکو خان و مغولا فرزندان مغول پادشاه ایران می شن. یعنی چی؟ یعنی یه چیزی بوده تو این ایران به نام ملت که دیگه به دین و مذهب و حتی به خارجی بودن مهم نیست. یعنی ترکمن باشی یا ترک باشی یا اینا باشی می تونستی راحت پادشاه بشی. چرا؟ چون معنا دیگه از دین جدا بوده. اون معنای ملیت ایرانی از دین، از قبیله، از مذهب، حتی از کسی که از اون ور مرز آمده جدا بوده. قشقایی ها اصلا مال ترکیه هست، بعد از فرار از اونجا آمدن اصلا دیگه جز ایران هست، یا مثلا ترکمن ها مال جز ایران شده هست، یا خود مغول ها بعد از 2300 سال جز ایران شده. این تعریف واقعا خیلی تعریف نیست. یعنی چجوری بگم، تو علوم اجتماعی جدید و اینها یک همچی چیزی تعریف نشده هیچ وقت. این تعریف رو به اصطلاح موفق نشدیم ما مثلا درست ارائه بدیم. چجوری میشه که یک کسی از یه جای دیگه میاد پادشاه یک کشور میشه، ولی کاملا اصلا ترکه یا ترکمنه، ولی به اصطلاح دیگه برای ایرانی ها مهم نیست، نه دینش مهمه، نه نژادش مهمه، نه قبیلش.
یه سوال اینجا پیش میاد که میگه مغولا، خب مغولا ایران رو تسخیر کردن. یعنی به انتخاب مردم که نبوده که، خیلی فرق میکنه.
هیچ موقع انتخاباتی که نبوده.
آره معلومه، برای که اومد یک کشوری رو گرفته به اسم ایران. ولی دلیل بر این نیستش که چون کشور رو گرفته، حالا از خود مردم که انتخاب نشده بوده که. خیلی فرق میکنه.
آخه انتخاب که یک چیز مدرنه که معاصر انتخاب.
اجازه بده. اون مغوله پادشاه ایرانه، یعنی منافع ایران رو انجام میده. اون افغانی منافع ایرانه. سلطان محمودی که مال چیزه از تایفه‌های ترکن، ولی پادشاه ایرانه. برای ایرانی ها مهم نیست، اون پادشاه ایرانه چون منافع ایران رو داره. یه ترکیب چیز پیچیده. من صحبت انتخاب
اون چیزی که شما میگید مثلا چیز میمونه موقعی که مثلا افغان ها میان اونجا، بعد میشه پادشاه ایران یا حاکم ایران میشه، بعد یه دفعه فردی به نام نادرشاه از ایل افشار بلند میشه و اونو سرکوب میکنه میشه پادشاه ایران، یا بعد از نادرشاه یک از ایل زند یک کسی دیگه میاد میشه پادشاه ایران. کریم منظورم نه از اینو، از جنبه اون چی که ایشون گفت انتخاب، یعنی پیدا کردن اقتدار مرکزی در یک سرزمین در دوران قدیم که با انتخابات نسبتی نداشته که
الان هم نداره.
بله بله.
یعنی اون ایرانی ها، اون کسی که میاد که یا مغوله یا ترکه، وقتی که دیگه به یه قبیله خاصی توجه نداره، وقتی به یه دین خاصی توجه نداره، به ایران توجه داره، این امر ملیه. منظور من به اون سرکیب جزئیات درون یه ملت.
بله.
یه ملت دین داره، چیز قبیله داره، نژاد داره، فلان داره، همه اینها روی این چیز ملی قرار میگیره. اینو تو دنیای مدرن بهش میگن حقوق شهروندی. ولی ما برای این هیچ چیزی نداریم، به گریفی نساختیم از قبل. این چه اتفاقی بوده که وقتی میامده یه مغولی بعد از یه مدتی در واقع منافع ایران رو جواب کنه؟ ما به گریف براش درست نداشتیم واقعا. نمیدونیم چی بگیم.
فریدون آدمیت کتابی داره تحت عنوان اندیشه های میرزا فتحعلی آخونزاده که اینی که من دارم از روش میخونم انتشارات سهامی شرکت سهامی انتشارات خوارزمی است و مربوط به سال 1000 و تیر ماه 1349 51 سال پیش. باید متن رو میخونم ولی خیلی جالبه. با وقت شده، پر شده ساعتمون. بله اینو میگم. خب بس نه قطع میکنم، هم در قسمت دوم شروع میکنم.